سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. در خدمت آقای انتظام هستیم و بحثی رو در ارتباط با دکتر علی شریعتی، مرحوم شریعتی، میخوام خدمتتون عرضه بکنیم. خیلی متشکر آقای انتظام که تشریف آوردید و یه به اصطلاح بحث خودمونی میخوام در ارتباط با دکتر شریعتی داشته باشیم.
من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و تشکر از دعوت مجدد شما به این برنامه.
خیلی متشکر. مناسبت هم حدود ایام مربوط به فوت دکتر شریعتی هستیم. فکر کردیم مناسبت داره که یه تعداد نقطه نظرهای ایشون، وجود ایشون، چطور ایشون به اصطلاح به این مرحله رسید و قبل از انقلاب ایشون فوت شد، سال 1977 بود، جون 1977، یعنی یه چه در حدود 36 سال هست که تقریبا از اون موقع میگذره. خب آقای انتظام اجازه بدید که چون خود شما یکی از علاقمندان به دکتر شریعتی بودید و هستید و من در طی سالها که همکاری با هم داشتیم میبینم که در صحبتها و بحثهای متفاوتی رو که انجام میدید همیشه جای شریعتی در صحبتاتون خالی نبوده، همیشه به مناسبتی کوتای از ایشون آوردین. این نشونه علاقه شما به اصطلاح طرز تفکر ایشون بوده که شاید شما خودتون یه مقدار بیشتر در این مورد شاید در مقدمه بتونید صحبت کنید. سوال اولی رو که مطرح هست آقای انتظام این هست که بیشتر شاید میگفتن معلم انقلاب، شریعتی رو معلم و پدر انقلاب هم هرچند میشه گفت یکی از پدران انقلاب که شریعتی بوده که منجر به انقلاب سال 57 در ایران شد. خب ببینیم که این القاب که گفته شده در مقدمه تا چه حد اینها میشه چسبون به دکتر شریعتی، آیا اصلا درست هست این استفاده از این القاب یا نه؟
بله ببینید، این که کسی قائل به این باشه که مرحوم دکتر شریعتی پدر انقلاب بود، به تعبیر انگلیسی زبان ها the father of the revolution، به نظر من اصلا کل این تعبیر یه تعبیر درستی نیست. ببینید شما وقتی که ما از لفظ پدر استفاده میکنیم، اونچه که در ذهن تداعی میکنه یعنی اینکه فرزند زاده پدر هست. اگر قائل به این باشیم که انقلاب ایران پدرش دکتر شریعتی بوده، یعنی اینکه اگر شریعتی نمی بود در ایران انقلابی هم صورت نمی گرفت در سال 57، در حالی که من فکر می کنم انقلاب در هر جامعه‌ای که صورت بگیره زاده شرایط نابهنجار اجتماعی هست. عناصری مثل فقر، تبعیض، تحقیر مردم، ستم، تمایزات و شکاف‌های طبقاتی، یعنی یه سری شرایط نابهنجار و نابسامان عینی باید در متن جامعه وجود داشته باشه که اصلا زمینه سازی بکنه انقلاب رو. و هیچ وقت من تا الان هم نشیدم یک جامعه شناس سیاسی یا یک متفکر جدی مطرح کنه که انقلاب در یک کشوری زاده وجود تفکرات یه فرد خاص هست، در حالی که انقلاب اونچه که پدیدار کنندش هست همین شرایط نابسامان اجتماعی هست، نه اینکه بخواد به قول معروف یک فرد خاص پدر انقلاب باشه. اما اینکه دکتر شریعتی حالا آیا معلم انقلاب بود یا یه عده‌ای هم میگن اون ایدئولوژ انقلاب بود، من شخصا با خود این مسئله هم راستیتش مشکل دارم و فکر میکنم یک قدری حالت مبالغه آمیز داره. درکی که من از ایدئولوژ انقلاب دارم اون کاریست که نسبتی است که لنین با انقلاب اکتبر روسیه در 1917 میلادی داشت. لنین ایدئولوژ انقلاب روسیه بود، یعنی کسی بود که نظریه پردازی میکرد، آثارش کاملا گویاست و در آثار اون اصلا مرحله به مرحله انقلاب رو به پیش می برد، نظریاتی داشت در زمینه اینکه چطوری فعلا مثلا ما انقلاب رو سازماندهی کنیم، چطوری مردم رو به خیابون‌ها بکشیم. شما اگه به آثار شریعتی رجوع کنید مطلقاً چنین رویکردی رو نمی‌بینید، یعنی اینکه ایشون در آثارش نظریه پردازی کرده باشه درباره یک انقلابی که باید در ایران صورت بگیره، من حداقل رد پای چنین چیزی رو نمی‌بینم. لذا اینکه ما حتی او رو ایدئولوژ انقلاب ایران هم بنامیم، هرچند که برخی از شاگردان اون مرحوم این حرف رو هم میزنن، من شخصا به اون موافق نیستم و فکر میکنم یک حالت مبالغه آمیز داره. بدون شک شریعتی گرایشات انقلابی داشت، یعنی اون هم فرزند زمانه خودش بود. در اون دوران جو انقلابی در همه کشورهای جهان سوم برقرار بود و خب شریعتی هم در همون فضا تنفس میکرد. اما اینکه بگیم گرایشات انقلابی شریعتی مردم رو، توده های مردم رو در ایران به خیابان ها آورد، این من فکر میکنم حرف درستی نباشه. فراموش نکنیم که در اون زمان آثار شریعتی در سطح گسترده اصلا در ایران چاپ و منتشر نمیشد. مردم ما اصلا کتابخون نیستند، از قدیم نبودن، هنوز هم کتابخون نیستند. و اینکه شریعتی که اصلا آثارش منتشر نمی شده معلوم نیست. من متوجه نمیشم چطوری یه فردی که اصلا آثار مکتوب آثارش مکتوب نیست، در کشور چاپ نمیشه، چطوری میتونه توده های مردم رو به خیابون ها بکشه. لذا من فکر کنم این قدری مبالغه آمیز هست، این توصیفاتی که از شریعتی میکنن.
خیلی متشکر آقای انتظام. ببینید زمان رو که در نظر بگیریم، دکتر شریعتی اوج صحبت‌هایی رو که داشت در حسینی ارشاد سال‌های 48 49 50 51 شمسی در اون حدود بود که بعد از اون مثلا شاید 4 5 سال بعدش فوت کرد دیگه. نگاه می‌کنیم یه محدوده شاید 10 ساله بود، بین 7 تا 10 سال بود که ایشون فعالیت خیلی شدیدی می‌کرد و به نظر می اومد که احساس میکنه وقت زیادی نداره و مطالب زیاده برای گفتن و نوشتن. با توجه به این احساس میشد که یه هدف خاصی رو هم دنبال داره میکنه. درست؟ یعنی یه چیزی رو میخواد بهش برسه قبل از اینکه وقتش تموم. با توجه به همه شرایط سیاسی که اون زمان بود در اون حکومت براش بود. خب میخوام ببینیم که این چی بوده؟ آیا واقعا اینجور بود که این میخواست تموم کنه یه مجموعه ای رو بده بیرون، هرچند ممکنه کامل نباشه مطالبش؟ متوجه این در آینده ما الان یه مقدار ممکنه نقد بکنیم، ولی اون زمان زمانی نبود که ایشون بتونه نقدی بکنه بر نوشته های خودش. معمولا نویسندگان کاری که میکنن هر چند سال یه بار بر میگردن و نگاه میکنن نوشته های خودشون رو،
درسته،
و ریوایزش به قول تصحیحش میکنن، ولی ایشون اون وقت رو
نداره. شما در این سوال در حقیقت چند تا سوال فرعی رو طرح کردید. حالا اون چیزایی که به ذهن من میرسه خدمت رو عرض میکنم. یکیش این بود که شما گفتید ایشون آثار خودش رو هیچوقت بازنگری نکرده. حرف شما درسته. غالب اونچه که امروز به عنوان مجموعه آثار دکتر شریعتی که 36 7 جلدم الان شده که منتشر شده، غالب اینها آثار گفتاری هستند نه نوشتاری. یعنی سخنرانی های مرحوم شریعتی بوده که از نوار پیاده شده و برخی از اینها رو ایشون فرصت تصحیح داشته ولی اکثرش رو نداشته. و دوم این که اصلا فضای اون زمان فضایی نبود که شریعتی با طیب خاطر و فراغت بال بشینه به مثلا بره در کتابخانه دانشگاه تهران اونجا بشینه و تحقیق بکنه و نمیدونم که آثاری بنویسه و اینطوری نبوده. یک جو نسبتاً بسته‌ای در ایران بوده، یک فضای سیاسی نسبتاً بسته‌ای در ایران بوده و ایشون همطور که شما گفتین بعضی موقع‌ها در سخنرانی‌هاش هم به صراحت میگه که وقت کم هست و حرف برای گفتن زیاد و ایشون به طور فشرده خیلی صحبت‌هایی رو می‌کرده و لذا ما به این مطلب هم باید توجه داشته باشیم که این آثاری که از شریعتی امروز به جار مونده اکثرش آثار گفتاری هست و نه نوشتاری.
بله.
و اما اینکه آیا واقعا شریعتی یه پروژه خاصی رو دنبال می‌کرده؟ ببینید من فکر می‌کنم اصولاً آثار شریعتی از یک زاویه تفاوتی با قرآن کریم، مثنوی مولانا و غیر و ذالک نداره. ببینید، شما وقتی که با یک متنی مواجه میشید، طبیعتاً در اون متن به دنبال یک گمشده‌ای میگردید و هر کسی گمشده خودش رو در یک متنی پیدا میکنه. ببینید، قرآن کریم، یک کسی این قرآن کریم رو مطالعه میکنه، مولانا میشه، حافظ میشه، یک کسی هم میشه مثل اسامه بن لادن. درست؟ بستگی داره که خب شما در اون اثر دنبال چه چیزی میگردین. مثنوی مولانا هم همینه، آثار شریعتی هم همینه، هر کسی در آثار شریعتی یه چی گمشده ای رو پیدا کرده. برخی از کسانی که در اوائل انقلاب دزد و چماقدارها بودن، تو خیابون با چماق بر سر کله مردم میزدن، بعدها که خودشون رو آمدن اصلاح کردن و به قول معروف از گذشته احساس ندامت کردن، آمدن گفتن آقا ما این کارها رو میکردیم به خاطر اینکه آثار شریعتی رو خونده بودیم و با مطالعه آثار اون به این راه کشیده شدیم. یه عده هم بودن آثار شریعتی رو میخوندن، میرفتن گروه فرقان میشدن که روحانیون رو ترور میکردن که در انقلاب دستن کار بودن. من دارم اینه که شما اصلا دوتا آدم هایی که کارهای متضاد با هم میکردن، هر دو دایه اینو دارن که ما با آثار شریعتی، یک کسی میرفت ترور میکرد روحانیون رو ترور میکرد و میگفت من چون که کتابای شریعتی رو خوندم به این راه کشیده شدم، یکی هم چماقدار بود میگفت من هم از اون طریق. به قول مولانا میگه مررسر را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. میگه که خب این تناب که گناهی نداره. بعضی موقعا تناب یک کسی میگیره از چاه بالا میاده که با چناب میره اون تو. آثار شریعتی هم من فکر میکنم اینطوره. یه توضیحی هم فقط بدم به ذهنم، چون سوال شما کشم این بود که پروژه اصلی شریعتی چی بود،
هدف خاصی رو چی دنبال آره
من حالا اون چیزی که برداشت من هست، من به عنوان کسی که به هر حال اولین کسی که تأثیر عمیق در مورد اسلام روی من گذاشت، شرح شخص مرحوم شریعتی بود و تا امروز هم هیچ کسی اون گونه تأثیر رو در من ایجاد نکرده. و اون چیزی که من برداشت کردم از کارهای شریعتی و تا امروز هم سعی کردم خودم در همون خط حرکت کنم، این بود که شریعتی قائل بود که مشکل جامعه ما نه استبداد سیاسی هست، نه استثمار اقتصادی و طبقاتی هست و نه استعمار بیگان است. مشکل ما استعمار هست. یعنی چی؟ جهل فرهنگی. و یک جایی هم به صراحت میگه، میگه ما دو تا مشکل بیشتر نداریم. مشکل اول ما استعمار هست، مشکل دوم ما هم استعمار هست. یعنی دوباره تاکید کردن همین که مشکل اصلی جامعه ما جهل فرهنگیه و در یک جامعه‌ای که از جهل فرهنگی و عقب از فقر فرهنگی رنج میبره، بزرگترین فریضه اصلاح فکر و فرهنگ مردم است. و شما تا فکر و فرهنگ و اندیشه مردم اصلاح نشه، هیچ گونه اصلاح اجتماعی و سیاسی راه به جایی نخواهند بود. به خاطر همینم بود که به باور بنده پروژه اصلی که شریعتی داشت در کنار مسائل فرعی که طرح می‌کرد، پروژه اصلی او همونطور که در مجموع آثار ما و اقبال هم آمده، اصلاح اندیشه دینی بود. یعنی او حس میکرد که تا وقتی که اندیشه به خصوص دینداران ما که اکثریت جامعه ما رو در اون زمان تشکیل میدادن اصلاح نشه، هیچگاه ما اصلاحات سیاسی و اجتماعی هم در جامعهمون نخواهیم داشت که پایدار باقی بمونن. لذا بر زعم او بزرگترین جهاد فکری یک روشن فکر این اصلاح فرهنگی و فکری هست. و خب طبیعتاً اگر یک روشن فکری سلایق و گرایشات دینی داشته باشه، اینه که در جامعه دینی اصلاح فکری کنه. لذا فقط برای که جمع بندی کردم، به نظر من بزرگترین پروژه یا اصلی ترین پروژه شریعتی اصلاح دینی بود در ایران.
خب شاید پس جزو به اصطلاح پیشگامان نواندیشی دینی، شاید ایشون را بدونه، یعنی در مقابل مثلا در کنار اقبال و چند نفر دیگه، شاید ایشون و فکر میکنم حتی خود مرحوم مهندس مهدی بازرگان رو، اینها رو در یک کاتگوری به اصطلاح روشن
بله،
فکر
بدون
دینی
شک.
قرار داد اینا.
بله بدون شک. به نظر من شما معمولا در کتابایی که در مورد تاریخ معاصر اصلاح دینی در جهان اسلام تألیف میشه، معمولا با جمال الدین اسدآبادی شروع میشه و همینطور جلو میاد. در ایران ما بدون شک کسانی مثل مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم طالقانی، اینها از پیش بله اینها از پیشگامان اصلاح اندیشه دینی بودند و بدون شک مرحوم شریعتی هم جز یک شخصیت برجسته‌ای در همون سنت فکری هست.
درست. خیلی متشکرم. خب کلی صحبت میکنیم، یعنی نمیخوام تو جزئیات کتاب‌های مختلفی که ایشون نوشته یا صحبت‌هایی که به صورت کتاب در اومده در اختیار ما قرار گرفته، ولی نکته این است بپرسیم ببینیم آیا شریعتی در آنچه که میگفت انتقاد پذیر بود یا نه؟ آیا تعصبی نسبت به افکارش مسلماً داشته؟ تعصبی با اون شور و شوقی که تو حسینی ارشاد صحبت میکرد، هر به اصطلاح شنونده‌ای اونجا این احساس رو میگیره به خودش که این چه شوری در داخلش داره، چه دردی داره. اینا همش هستا، یعنی بله. اینا رو میشه برداشت کرد. باید دید که واقعا این کسی رفته آقا بهش بگه آقا این چیزایی که زمان نوشتی اون زمانی که زنده بود اینا اشکال داره.
درست.
و ببینیم مثلا پاسخ چی میداده ایشون.
مثلا سوال بسیار خوبی کردید. من یادم هست، البته الان دقیقاً رفرنس و کتاب مشخصش در ذهنم نیست، که درباره مسئله تعصبیشون صحبت میکنه. ببینید تعصب رو به دو شکل میشه معنا کرد. یه شکلیش که خب معنی مصطلحش هست و یه امر ناپسندی هم میشه، همین اونجا که در زبان انگلیسی میگیم داگماتیزم، یعنی دوگماتیسم بودن و جزمیت بودن. جزم‌اندیشی معنیش این است که شما در ذهن خودتون رو بر روی هر فکر و اندیشه‌ای بستید، در ذهن خودتون رو به روی نقد بستید، و چون که در یه فضای بسته فکری تنفس میکنید، شما هیچ وقت امکان پیشرفت و پیشروی در عالم فکر و اندیشه ندارین. روی میز میزنید، میگید این است و جز این نیست. خب این معنا از تعصب اصلا چیز مطلوب و مطبوعی نیست و حقیقتا اگر کسی گرفتار این آفت باشه مشکلات فراوانی در پیش رو خواهد داشت. اما تعصب یک معنای دیگه هم داره که من فکر کنم در اون معناش تقریبا همه ماها، همه پیامبران الهی، همه عارفان و حتی همه فیلسوفان آدمای متعصبی بودن. یعنی به چه معنا؟
یعنی بار مثبتش
به این معناست که شما بله به این معنا که شما وقتی که در مورد یک چیزی تحقیق میکنید، پژوهش میکنید، به یک نتایج قطعی میرسید با دلیل، با دلیل رسیدید، خب طبیعتاً باید پایبند او باشید، باید ازش دفاع کنید. بلا این خاک شیر مزاج بودن که خوب نیست که آدم هر روز از شاخه‌ای به شاخه‌ای بپره. ببینید هر کسی در عالم اندیشه به یک حقیقتی میرسه، خب طبیعتاً از اون حقیقت دفاع میکنه، با شور و شعف دفاع میکنه. هیچ تناقض و تعارضی بین اینکه آدمی آزاد اندیش باشه، در اندیشه خودشو بر افکار جدید، بر نقد باز بذاره، و اینکه به اون چیزی که رسیده پایبند باشه، تعارض بین این دوتا نیست. شما در آن حال هر دوش رو میتونید داشته باشید. لذا به این معنا به در بار مثبتش، خب شریعتی هم آدم متعصبی بود، در بار مثبت عرض میکنم، یعنی در پژوهشاش به یک نتایجی رسیده بود و در عمل از اونها دفاع میکرد و به قول انگلیسی زبانها he was very passionate about them. و این مولانا هم شما مثنوی رو میخونید، همین پشنی که شریعتی داشته، مولانا هم در مثنوی به حرفای خودش داره، حافظ هم به حرفای خودش داره، همه پیامبران داشتند. داخل فی نفسه این کار نامطلوبی نیست. اما اینکه آیا شریعتی فرد انتقاد پذیر بود، من فکر میکنم انصافا او بوده. من فقط یک مثالش رو ذکر میکنم. در یه جایی شریعتی از دعای ندبه که در مفاتیح الجنان هست و شیعیان همون دعا رو میخونن، انتقاد میکنه و انتقاد او هم به سندیت این دعا هست، که میگه فیلم مثلا دعای کمیل یک دعای مستندی هست ولی دعای نطبه سندیت نداره. و رضا ایشون صحبت اولیش این بود که این دعا چون سندیت نداره و معخذش مشخصه، رضا خوندنش هم فریضه ای نیست. ظاهرن یکی از روحانیونی که در یکی از شهرستانهای ایران بوده یک پاسخ مؤدبانه‌ای به مرحوم شریعتی میده در یک نامه‌ای، و در اون نامه اسناد مربوط به دعای ندبه رو برای ایشون میفرسته. و بعد دکتر شریعتی بعد از خوندن این نامه پابلیکلی و در یکی از سخنرانی‌هاش اذعان میکنه که من در اون موزه اولم اشتباه کرده بودم و دعای ندبه یک دعایی هست که سند داره و سندیتش هم محرز هست. لذا میخوام یعنی این خدمتتون عرض کنم، من فکر نمی کنم شریعتی یک آدم دوگم بوده، یعنی آدم بسته‌ای بوده که وقتی کسی می اومده سند و مدرکی در مورد یه چیزی بهش ارائه می کرده که متعارض بوده با حرفای شریعتی، شریعتی به خاطر جزمگراییش اون رو قبول نمی کرده. من چنین راستیتش در اون با درک و شناختی که از مرحوم شریعتی و آثارش دارم، همچین احساس هیچ وقت به من دست نداده که او یک انسان انتقادپذیر نبوده.
بله، خیلی متشکرم. جناب آقای انتظام، روشنفکران دینیمون رو که نگاه میکنیم که مدت طولانی وقت داشتن، مثلا مرحوم انس بازرگان، یدالله صحابی، اینها رو که میبینیم وقت بنزه کافی داشتن که مرور کنند به آنچه که نوشتن، که ما یه اشارهی در ابتدای صحبت با هم کردیم. به نظر من شریعتی هم اگر وقت بیشتری داشت حتما نگاه میکرد تحصیحاتی انجام. من باز گفتم این سوال رو باز در اینجا مطرحش بکنیم که با شناختی که شما دارید، چنانچه که الان بود، آیا ایشون برمیگشت و امت و امامتی رو که مطرح کرده تغییراتی درش ایجاد میکرد، ولایتی رو که تعریف کرده، تشیع علوی رو که تعریف کرده، آیا تغییراتی درش ایجاد میکرد در بهبود بودن، در بهتر شدنش؟
ببینید، انصافا در زمانی که شریعتی زندگی میکرد، یعنی در سالهای 40 و 50 خورشیدی در ایران، در اون زمان هم بحث از نقد و انتقاد نبود. یعنی این واژه، این که امروز همه بر سر زبان ها افتاده، که یک امر میمون و مبارکی هم هست که ما فارسی زبان ها به خصوص ایرانی ها امروز صحبت میکنیم که باید نقد بکنیم، باید انتقاد بکنیم، یه دیدگاه نقادانه داشته باشیم. حقیقتا شما این رقم حرف زدن ها رو در ادبیات دهه 40 و 50 خورشیدی اصلا در ایران نمیبینید. یه چیزه به قول معروف یک پدیده میمون و مبارک و البته جدیدی در ادبیات ماها هست. اما واقعا انصافا شما وقتی که برمیگردید میبینید در همون زمانه‌ای که اصولا نقد و انتقاد به خود هم سکه رایجی نبود، شریعتی در بسیاری از موارد اشاره میکنه که این صحبتی که من الان میخوام طرح بکنم نظر امروز من هست. ای بسا این نظر فردا فرق بکنه.
اینو گفته پس.
بله، شما این قشنگ میبینید. شما و حتی از اون مهمتر، یکی از چیزهایی که واقعا هنوز که من وقتی بهش فکر میکنم برای من بسیار آموزنده و جالب هست، اینه که شما اگه به کتاب به سخنرانی ایشون که بعدها چاپ شد تحت عنوان انتظار مکتب اعتراض در مورد مسئله مهدویت در تشیع هست، اگه شما به اون کتاب رجوع کنید، اگه اشتباه نکنم در همون اول سخنرانی شریعتی میگه که من الان که میخوام مسئله مهدویت رو طرح بکنم، دارم از یک زاویه خاص به این مسئله نگاه میکنم. شما به مسئله مهدویت از زاویه های مختلفی میتونید نگاه کنید. این زاویه دقیقاً زاویه‌ای که من دارم نگاه میکنم این هست. و بعد توضیح میده که اصلا در همه مسائلی که در مورد اسلام شناسی من طرح میکنم این حرف درست هست. یعنی من دایه اینو ندارم که من هر چیزی در هر موردی گفتم در باره اسلام این است و جز این نیست و کسی دیگه نمیتونه حرف دیگه ای بزنه. یعنی اذعان میکنه که در هر موضوعی شما از زاویه های مختلفی میتونید بهش نگاه بکنید و شما طبیعتا از هر زاویه ای که نگاه بکنید اون متن برای شما یک پیام متفاوتی خواهد داشت. لذا من خودم شخصا فکر میکنم که شریعتی یک اندیشمند بود، حالا صرف نظر از این که شما محتوای اندیشه اون رو بپذیرید یا نپذیرید، درست بدونید یا ندونید، اما اون یک اندیشمند بود، یک صاحب فکر بود و هر اندیشمندی طبیعتاً از این حیث که اندیشمند هست در رو بر روی بازنگری باز میذاره. این در باید برای بازنگری بر روی افکار همواره گشوده باشه که آدم مرتباً به قول معروف از زاویه دیگه به حرفای گذشتهش نگاه کنه، خودش رو تحسیس اصلاح بکنه. و من شخصا فکر میکنم طبع شریعتی هم چنین اقتضایی داشت، یعنی اون استعداد و قدرت بازنگری در گفته ها و آثار خودش رو داشت.
خیلی خوب، دکتر شریعتی وقت خیلی زیادی رو در تشریح و توسعه تعاریفی در ارتباط با تشیع و امامت و ولایت عرضه کرد که کتاب های زیادی هم در این مورد بر طبق صحبت هایی که کرد چاپ شد. خب دو نوع تفکر اینجا وجود داره، حداقل دو نوع، شاید بیشتر باشه. یه نوع تفکر این است که هیچ کس در تاریخ تشیع به اندازه ای که شریعتی از مذهب دفاع کرده، از این مذهب تشیع هیچ کس نبوده در تاریخ تشیع، یعنی به صورت و تا چه حد اثرات فرهنگی داشته. این نوع طرز تفکری هم هست که میگه نه، این نوع که گفته چیزی جز استبداد دینی به راه نخواهد داشت، دنبالش استبدان دین. یعنی این نوع طرز، حداقل این دوتا رو من دیدم که مقالاتی در موردش نوشته شده. میخواستم ببینم شما نظرتون چطور هست.
ببینید، من شخصا فکر میکنم که از بین این آثار متنوعی که از مرحوم شریعتی به جا مونده، شما میبینید او در زمینه مکاتب فلسفی مثل مارکسیسم اگزیستانسیالی صحبت زیاد داره، که به خصوص اون مجموع آثار اسلام شناسی حسینی ارشادش بیشتر در ارتباط با مکاتب فلسفی که غربی هم بودن در اون زمان زیاد شریعتی صحبت کرده، صحبت های در مورد تاریخ اسلام داره و همینطور در مورد تشیع. به نظر من شاید یکی از ماندگارترین آثار او همین آثاری که درباره تشیع داره و یک آثاری هست که شایسته مطالعه هم هست. حالا یک عده‌ای رأیشون این هست که شریعتی سلکتیو بوده در مورد تاریخ تشیع و سعی کرده به قول معروف تزریق بکنه درک و تصور خودش رو به تاریخ تشیع، یعنی سرپوش بذاره برای اون نقاط مبهم در تاریخ شیعیان و به قول معروف یه تفسیر امروزی بهینه ای از تشیع ارائه بده. و من شخصا همونطور که شما گفتید، نظر منم هم این هست که شاید خواندنی ترین آثار شریعتی برای امروز ما که رلوانت هم هست همون آثارش در مورد تشیع هست. اون چه که درباره امیرالمومنین علی ایشون گفته در مورد امام حسین هست، در مورد زینب هست، در مورد بقیه شخصیت هایی که در عالم تشیع اینها جزء پیشوایان تلقی میشه. لذا به نظر من اون بدون تردید یک تصویر، حتی میتونم بگم قرآن پسند، از این شخصیت ها ارائه داد. ببینید، حالا فهمیاد یه چند دقیقه در مورد اینا توضیح ندم. ببینید، به نظر من بزرگترین خدمتی که شریعتی حداقل برای به نسل ما کرد، برای نسلی که به هر حال در جامعه ایران شیعی ایران رشد کرده بود، این بود که او یک خوانش و یک قرائتی از تشیع ارائه داد که با قرآن کریم سازگار هست. ببینید، شما امروز در بسیاری از مناطق شیعه نشین، در نجف، در قم، در کربلا اگه برید، اون درک و تصوری که از تشیع وجود داره حقیقتاً ناقض بسیاری از مطالبی است که به صراحت در قرآن کریم آمده. یعنی اون حرفایی که اینها در مورد پیشوایان دین میذارن، در مورد امامان شیعه میذارن، مکارمی که برای اونها قائلن، اینها اصلا خیلیش با قرآن کریم اصلا سازگار نیست. دغدغه مرحوم شریعتی به نظر من این بود که یک خوانش و درکی از تشیع ارائه بده به جامعه ما که با قرآن کریم سازگار باشه، و به نظر من این یکی از ماندگارترین خدماتی بوده که او به جامعه شیعه کرده. اما این اسلوب و متدش به نظر من یک متد بسیار خوبیه، یعنی اینکه تشیع نباید همواره به گونه ای انایه بشه که گویی چیز مذهبی است در کنار اسلام. من بارها در سخنرانی هایی که در جاهای مختلف دارم اینو صراحتا گفتم، هیچ کسی حق نداره اصل رو به اسلام اضافه کنه. اینکه با بگیم مثلا اصول دین 3 تا هست، اصول مذهب ما هم 2 تا هست، یعنی کسی حق نداره به اسلام چیزی رو اضافه کنه. تشیع در بهترین شکلش یک خوانش، یک ریدینگ، یک قرائت خاص از اسلام هست، همونطوری که تسنن هم یک خوانش، و یک قرائت و یک ریدینگ از اسلام هست، تا دو تا خوانش رقیب از یک دین واحد. این به نظر من پذیرفتنی هست و این کار بزرگی است که مرحوم دکتر شریعتی هم به نظر من کرد. اما در مورد اینکه آیا از آثار شریعتی تنها چیزی که میشه استخراج کرد استبداد دینی هست و با اون تفکرات چیزی جز استبداد نخواهد بود، حقیقتاً باز من میبینم این یک به قول معروف یک عکس العملی است به اون چه که در انقلاب ایران اتفاق افتاد. یعنی یک عده‌ای واقعاً در نقد مرحوم دکتر شریعتی، که این نقد روا هم هست، یعنی ما همه هر اندیشمندی این حق رو داره که آثار شریعتی رو نقد کنه، من در این حق کمترین تردیدی ندارم، اما خب آدم باید در نقدش جانب انصاف رو هم رعایت کنه. من فکر می‌کنم غالب کسانی که از شریعتی انتقاد می‌کنن، اینها دارن ریاکشن نشون میدن، عکس العمل نشون میدن به اون چه که در انقلاب 57 در ایران اتفاق افتاده. ببینید شما، مگر آثار مارتین لوتر و کالوین که در مورد پروتستان رفورمیشن نوشته شده، شما فکر می‌کنید اون آثار اگه بخونید دموکراسی از توش در میاد؟ اصلا همچین چیزی نیست. ببینید مارتین لوتر و کالوین که اینا نیومده بودن که در جامعه هاشون نظامات دموکراتیک ایجاد کنن. دغدغه لوتر و کالوین استقرار نظام سیاسی دموکراتیک در کشورهای اروپایی که نبوده. اونا پروژه اصلیشون این بوده که اصلاح اندیشه دینی بکنن. منتها وقتی که اصلاح اندیشه دینی صورت گرفت در اروپا، یعنی رفته رفته اون نظام کلیسایی نفت شد، یک زمینه مناسبی در اروپا ایجاد شد که حالا دموکراسی سیاسی هم شکل بگیره. من فکر می‌کنم آثار شریعتی و سایر اندیشمندای دینی ما، همچون مرحوم مهندس بازرگان هست، مرحوم طالقانی هست، اونها آثاری که درباره اسلام نوشتن این نبوده که اون آثار یک ابزاری باشن برای استقرار دموکراسی سیاسی در ایران. من فکر کنم اصلا یک جفا هست به کاری که اون بزرگان کردن. اونها دغدغه این بود داشتن که خرافه زدایی از دین بکنن در مرتبه اول. یعنی دین ما اونجایی که به دست ما رسیده به عنوان اسلام آکنده ای از خرافات هست. اینا یکی از پروژه هاشون خرافه زدایی از اندیشه دینی بود. یکی از پروژه های دیگرشون این بود که جوانان رو به یک دین پالایش شده ای دعوت کنند، یه دینی که بتونه در زندگی روزمره جوانان ما از اونها دستگیری کنه، از اونها یک شهروندان اخلاقی بهتر بسازه. پروژه اصلی اونها بوده. حالا تأثیر جانبیش هم ممکنه این باشه که اون افکار اگه کسی جدی بگیره کمتر به استبداد اقبال میکنه. من تک نمی کنم شریعتی یک کسی انصافاً مطالعهش آثار شریعتی بکنه و بعد بگه من به آثار شریعتی که مطالعه کردم این بوده که استبداد دینی بهترین شکل نظام سیاسی برای جامعه اسلامی هست.
درست. اون داستان همون ریسمان میشه دیگه که شما اشاره بهش کردید.
بله.
که اگه ریسمان شما اشتباهی استفاده بکنید
پایین، بله،
پایین میبرید. یعنی اونم باز بستگی داره چجوری شما
دقیقاً
ببینید. همیشه بفرمایید
به مخالفین شریعتی حرف من این هست، خب شریعتی این همه در آثارش از آزادی هم سخن گفته، این همه در مدح و ثنای آزادی هم گفته، خب شما چرا به حرفای چرا به اون حرفاش نگاه نمی کنید؟ من یک عده ای اصلا از آثار شریعتی نظریه ولایت فقیه رو بیرون کشیدن که اصلا این واژه، اون تعبیر ولایت فقیه اصلا در هیچ کجا آثار شریعتی نیست. اینقدر که شریعتی در استبداد، اصلا خود شریعتی در چند جا به صراحت میگه استبداد چیز بدی هست، اما بدترین نوع استبداد استبداد طبقه روحانیت هست. خب شما چرا این چیزهایی که شریعتی به اونها تصریح داره، به قول به تعبیر زیبای قرآن کریم میگه شما محکمات رو ول کردید به متشابهات چسبیدید، اون چیزایی که سریع اللهجه هستن آشکار هستن شما رها کردید برید پاورقی ها رو میخونید؟ خب این اصلا این شیوه یک شیوه خرد پسند و علم پسند برای نقد آثار شریعتی نیست.
خب نکته بعدی، شما اشاره به روحانیت کردید، تا من سوالی در این مورد داشتم که نگاه بکنیم. خب ما یک دستگاه روحانیت سازمان یافته داشتیم در اونجا، در اون زمان که قبلش خرداد 42 رو داشتیم که به اصطلاح اتفاقات سیاسی که اون زمان افتاد، میبینیم که روحانیت قوی بود و یه نیروی سیاسی بود که در جدال با حکومت بود همیشه. حالا شریعتی هم داریم اینجا. میخوایم ببینیم شریعتی رابطش با روحانیت چطور بود. تا چه میزان آیا یک دست بود روحانیت دیدش نسبت به شریعتی یا نه؟ کسانی بودند که شریعتی را اصلا خارج از دین میدونستنش. یعنی میگفتن این چیزایی که این میگه اصلا در دینی که ما داریم تبلیغش رو برای توده مردم میکنیم جایی نداره. بعد وقت در ارتباط با این مسئله تقلید پیش میاد. آیا شریعتی خودش اعتقاد تقلید به چه صورت داشت؟ آیا که یه چیزی که در عرف هست که مسلمانان به اصطلاح مردم یه مرجع تقلید رو پیدا میکنن و تبعیت میکنن. شاید دوگونه شد سوال ولی میتونیم بهش برسیم اگه وقتی باشه.
چیزی که به ذهنم میرسه رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید من البته صحبت در این زمینه در جاهای دیگه داشتم در مورد شریعتی و روحانیت که اصولا اون نگاهش به مسئله روحانیت به خصوص در تشیع چی بوده. یه بحث گسترده ای هست و فکر نمی کنم در این فرصت کمی که هست همه اون مسائل رو بشه توضیح داد. یه چند تا نکته رو فقط بنجه اشاره می کنم. ببینید شما همونطور که به درستی گفتید جامعه روحانیت به وجود به خصوص در جامعه شیعی یک حالت به قول معروف عمودی داره، یعنی سلسله مراتبی وجود داره. اون افرادی که در جامعه روحانیون بودن به خصوص در حوزه های علمیه و جزء طلاب محسوب می شدن، یعنی طلبه های حوزه های علمیه، خیلی از اونها نسبت به حرف هایی که شریعتی می زدن حالت سمپاتی داشتن. از اون حرف ها فکر می کنن حرف های خوبی هست و شریعتی هم در آثارش میبینید هر از گاهی اشاره به این داره که یعنی با یک نظر مثبتی به طلبه های دینی نگاه میکنه. اما شما هرچه به طرف نوک اون هرم نظام روحانیت پیش میرید، اون به اون نوک هرم میرسید، بالاتر میرید، میبینید دیدگاه روحانیون نسبت به شریعتی تیره و تار میشه. من تقریباً استفتاءاتی که از قالب مراجع تقلید در اون زمان شده در مورد شریعتی اینها رو دارم، دست نوشته هاشون رو دارم، دست خط هاشون رو علنن، یعنی اکثریت مراجع صاحب نام شیعه در اون زمان شریعتی رو، یعنی مطالعه آثار شریعتی رو حتی برای مقلدونشون جایز نمیدونستن. یعنی میگفتن علامت سوالهای زیادی در آثار شریعتی وجود داره و ممکنه در مردم ایجاد گمراهی کنه. حتی تا جایی که بعضی از مراجع تقلید خرید و فروش کتاب‌های شریعتی رو هم حرام می‌دانستن. یعنی گفتن اگه کسی در کتاب فروشیش کتاب شریعتی چاپ بشه، این توضیح بشه، این کار حرام هست. یه خاطره یادم آمد، من بعد از انقلاب برگشته بودم به ایران و رفتیم در یه جایی که یکی چند تا نوار از شریعتی داره، بدیم این نوارا رو تکثیر کنن. این فکر کنم این خاطره ما سال 58 در ایران هست، در شهر شیراز. وقتی که بردیم پیش یه آقایی بود، ظاهرا متدینم بود، از شکل و قیافه ظاهریش مشخص بود که آدم متدینی هست و این ایشون دستگاه تکثیر نوار داشت. ایشون به مجردی که دید روی نوار نوشته اسم شریعتی، گفت من نوار خام ندارم. یعنی من نوار خام ندارم که این نوارا رو تکثیر کنم. و بعدن من جریانش پرسیدم، گفتن به یکی به من گفت آقا این بنده خدا اکراه داره از اینکه نوارهای شریعتی رو تکثیر کنه، چون که مراجع بهشون گفتن که این کار یه فعل حرامی هست. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم در سطح بالای هرم نظام روحانیت اصلا یک نگاه مساعدی نسبت به شریعتی و افکارش وجود نداشت. حالا شریعتی هم خب طبیعتا در مورد این کار عکس العمل نشون میداد. شریعتی اصولا من حیث المجموع به نظام روحانیت یک نظر خوشبینانه ای نداشت و یک مقداری در آثارش تقابلی ایجاد میکنه بین روحانی و عالم دینی. درست شد؟ یعنی میگفت روحانی کسی هست که از دین ارتزاق میکنه، یعنی کسی هست که از علم دینی و عمل دینی معیشتش تأمین میشه. و نظر شریعتی بود این بود که هر وقت که شما کسی معیشتش از دین تأمین شد، این آدم دیگه کمتر به دنبال حقیقت هست. این همیشه نگاه میکنه ببینه که اون چیز معیشتش قطع نشه، یعنی آدم دیگه خیلی حقیقت جو نیست. در این حالی که شریعتی به نسبت به نظام روحانیت خوشبین نبود، در آثارش هم هست، اصلا در یکی از نامه هایی که در اگه اشتباه نکنم به مرحوم پدرش محمد تقی شریعتی می نویسه، به صراحت میگه من کسی بودم که در ایران تز اسلام منهای روحانیت رو رواج دادم. یعنی در این حد شریعتی نسبت به جامعه روحانیت
بدبین
مظلوم بود.
بوده.
بله، اما در این حال گروهی به اسم عالمان دین رو قبول داشت. عالمان دین چه کسانی هستند؟ یعنی کسانی هستند که حقیقتا اهل پژوهش در دین هستند، دین پژوه هستند و نتیجه تحقیقات و پژوهش خودشون رو به جامعه دینی در میان میگذارن. و اون میگفتش که ما تا قیام قیامت هم به این عالمان دینی نیاز خواهیم داشت. و لذا اون سعی میکرد این تفکیک رو قائل بشه که بین روحانیون، یعنی کسانی که از دین ارتزاق میکنن، و کسانی که اینها پژوهشگر در عالم دینی هستن. اما این بحث خب طبیعتا خیلی
بله.
پردامنه هست
بله.
در مورد
درسته.
شریعتی و روحانیت سخن فراوان میشه گفت، ولی فقط این دو سه تا نکته ای بود که به ذهنم رسید
جالب بود.
و خواستم
خدمتتون
عرض کنم.
ببینیم آثار شریعت، افکار شریعتی رو بزنیم بگیم. الان نسل جدیدی که الان داره رشد میکنه، مثلا چندین سال گذشته از انقلاب، الان نسل جدید تا چه حد این افکار رو میپسنده؟ آیا گوشه‌ای هستن از مثلا افرادی در نظر دانشجویان، اون موقع دانشجویان بودن دیگه، من دو شما دانشجو بودیم که گوش میکردیم به حرفای دکتر شریعتی یا میخوندیم، آیا الان دانشجویان زمان فعلی هم علاقمندی دارند به اون مطالب؟ میخوام ببینیم کاربردی داره. حالا ممکنه مستقیم نه آنچه که نوشته شده، ولی مثلا یه دانشجو بگیره این رو آنالیزش کنه، بگه این قسمتش الان برای من مفیده، این قسمتش کاربرد نداره.
ببینید شما، این سوال شما یک وجه نظری و تئوریک داره و یک وجه عملی داره. اون که آیا واقعا در مثلا جامعه ایران امروز یا حداقل در جامعه فارسی زبان ها، حالا افغانستان هست، تاجیکستان، اونجا که فارسی زبان هستن و بالاخره میتونن آثار شریعتی رو مطالعه کنن به زبان فارسی، آیا امروز واقعا این آثار طرفدارانی داره یا نه؟ این یه بحثیه که کسی باید بره بشینه مطالعه آماری و عینی بکنه. اون حقیقتا من دسترسی به اون آمار و ارقام ندارم، نمیدونم در یه جامعه مثل ایران امروز، افغانستان، تاجیکستان و حتی مناطقی که شیعه نشین هستن مثل لبنان و عراق و بحرین و اینها، تا چند از آثار شریعتی رو میخونن. من حقیقتا دسترسی به اون آمار و ارقام ندارم و نمیدونم. اما اون بچه تئوریک قضیه که آیا واقعا آثار شریعتی، این 36-7 جلد کتابی که امروز ازش به جا مونده، یعنی چاپ شده در حقیقت به عنوان مجموع آثار شریعتی، آیا تا کجا گره هایی رو از کار فروبسته فکری نسل امروز باز میکنه؟ من فکر میکنم یه بخشی هست از آثار شریعتی که احتمالاً برای نسل امروز رلوانس زیادی نداره، چون که اون موضوع دیگه امروز دیگه موضوع روز نیست. مثال
برای با استبداد جهانی اینا صحبت کنیم.
ببینید مثلا مثال برای شما بدم، شما شریعتی در اون زمان یکی از قائمه های کار فکری ایشون بررسی مکاتب یا ایدئولوژی های رقیب به اسلام در اون زمان بود. درست شد؟ شاید در اون زمان بزرگترین رقیب فکری برای اسلام حداقل در یه جایی مثل ایران مارکسیسم بود. درست شد؟ یعنی سیل این اندیشه های فلسفی از جهان غرب سرازیر شد به طرف ایران. جوانان ما مارکسیسم رو مطالعه می‌کردن، اگزیستانسیالیسم رو مطالعه می‌کردن، اومانیسم رو مطالعه می‌کردن. خلاصه آثار مارکس و همینطور آثار ژان پل سارت، آلبر کامو، اینها نقل مجالس روشنفکران و جوانان دانشگاهی ما بودند. خب طبیعتا در این زمان شریعتی به عنوان کسی که خب مسلمان هست، وابسته به اون نهله اعتقادی هست و فکر میکنه راه نجات اون هست، شروع میکرد بررسی کردن مکاتب رقیب. درست شد. یه حجم زیادی از آثار مرحوم شریعتی در بررسی همین مکاتب فلسفی است. خب امروز حقیقتا در جامعه امروز جهانی دیگه مارکسیزم یک مکتب مطرح نیست.
درست.
درک میکنین جهت میکنم؟ خب شما اون گونه آثار شریعتی که در مقایسه اسلام با مارکسیزم پس شاید امروز جذابیتی برای نسل جوان نداشته باشه. اما بخش دیگه از آثار شریعتی هستن که به نظر خود منده هم جای نقد و بررسی داره. یعنی حتی برای کسانی که خب علاقمند به شریعتی هستن یه سری علامت سوال روی اون دیدگاه شریعتی هست. بعضی اون شاید اثری که شما بهش اشاره کردید و انتقادات زیادی هم متوجهش هست مثل امت و امامت. خب اونا رو میشه نقدش کرد و اشکالاتی که در این کتاب وجود داره میشه درباره اونها صحبت کرد. ولی یه بخش دیگه از آثار شریعتی هستن که من فکر میکنم هنوزم برای هر کسی که علاقمند به اسلام و به خصوص به تشیع هست هنوز شنیدنی هست. یعنی من جمله آثاری که شریعتی در مورد تشیع، در مورد حضرت علی داره، در مورد امام حسین داره، در مورد ابوذر غفاری است، در مورد بلال هست. یعنی شخصیت هایی که در نهله شیعی اینها بسیار برجسته هستن، صحبت های شریعتی در اون زمینه هنوز هم باید برای ما شنیدنی باشه. لذا برخی از حرفای شریعتی هستن که هنوز هم به نظر من جذابیت داره و میتونیم ما اینها رو مطالعه کنیم و از اونها چیز یاد بگیریم.
خیلی متشکرم. سوال دیگری که شاید ارتباط با مطالب قبلی داشته باشه، میخوام ببینیم در اون زمان شریعتی آیا چیزی به عنوان دموکراسی مطرح میکرد؟ در ذهنش بود که یک دموکراسی تعریفش چیه؟ ممکنه در جامعه ایران نمیدونم معنی میداد اون دموکراسی که در ذهنش بود، یا دموکراسی که در دنیای غرب اون زمان وجود داشت چقدر اینها، چون خودش درس خونده فرانسه بود،
درسته،
قاعدتا بسیار آشنا بود با کارهای به اصطلاح دنیای غرب در زمینه مسائل اجتماعی رو که داشتن.
ببینید من فکر میکنم که شما اگر آثار شریعتی رو کاملا و با دقت مطالعه کنید نظرات منسجم چندانی در مورد نظام سیاسی دموکراسی در اون پیدا نمی‌کنید. یعنی دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی ارزش‌های حاکم بر اون چی هست؟ سازوکارهای دموکراتیک چی هستند؟ نهادهای سیاسی که باید در یک نظام دموکراتیک وجود داشته باشند چی هستند؟ شما در آثار شریعتی صحبت چندانی در این زمینه اصلا پیدا نمی‌کنید. و اگر یه دانشجویی از من سوال کنه که من میخوام در مورد دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی اطلاعاتی کسب کنم، آخرین جایی که من میگم برو مطالعه کن کتابای شریعتیه. چون اصلا این موضوعی که شریعتی بخواد در موردش صرف وقت و هزینه کنه، این دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی نبوده. ما باید بریم در جاهای دیگه این رو یاد بگیریم. اما اینکه آیا شریعتی آیا واقعا خودش به دموکراسی اعتقاد داشته به عنوان یک نظام سیاسی، ببینید این نظرات مختلفی وجود داره. یک عده معتقدن بر مبنای گفتار او در کتاب امت و امامتش که ایشون به دموکراسی مقید معتقد بوده. یعنی چی؟ یعنی میگفته که بله دموکراسی در اون قرائت لیبرالی خودش که اصطلاحاً در جهان غرب ما میگیم لیبرال دموکراسی، اون نظامی که در شما در آمریکا میبینید، در انگلستان میبینید، این دموکراسی لیبرال در یک کشور جهان سومی که تازه از بند استبداد رها شده اصلا عملی نیست. یعنی شما نمیتونید یک شبه در یک جامعه، مثال بزنم در ایران ما، در افغانستان، در پاکستان که اینا اصلا فرهنگ دموکراتیک ندارن، اصلا کار نشده، شما یک شبه بخواید یک نظام دموکراسی لیبرال مثل آمریکا در اونجا پیاده کنید، این اصلا یک کار نشدنی است. لذا شریعتی شاید در امت و امامت نظرش این بود که ما باید این پروژه دموکراتیزه کردن جامعه رو گام به گام پیش ببریم. درست شد؟ یعنی شما ما چون جامعه های ما فرهنگ دموکراتیک ندارن، باید این پروژه گام به گام پیش بره. که من فکر میکنم شریعتی شاید همچین درکی رو برای اون زمان ایران داشته. اما آیا این که آخرین مرحله دموکراسی برای او این بوده، من به این باور ندارم. یعنی آیا ما میتونیم مرحله به مرحله به جایی برسیم که یک نظام سیاسی دموکراتیک تمام عیار داشته باشیم که دیگه هیچ قید و شرطی درش نباشه؟ من فکر میکنم راه شریعتی برای این باز گذاشته بوده و علناً و عملاً امروز هم من فکر میکنم در جامعه های مسلمان که به هیچ وجه فرهنگ دموکراتیک ندارن، وقتی که شما بخواید بیاد نظامات سیاسی دموکراتیک استقرار کنید، به هیچ وجه نمیتونید از همون روز اول یک نظام لیبرال دموکرات داشته باشید. این کار عملا شدنی نیست به باور بنده.
خیلی متشکرم. نکات خیلی جالبی رو با هم صحبت کردیم آقای انتظام.
انشاءالله که پریشانگویی نکرده
باشید.
نه
فکر میکنم یه حالت سیستماتیکی بود که ببینیم که چه نکاتی هست که ممکنه در ذهن خود ماها بعد از چندین سال و بینندگان عزیز و جوانان فعلی داشته باشه. من فکر کنم بد نبود. حالا اگر شما نکات انتهایی به نظرتون میرسه که بتونیم این بحث رو جمع بکنیم و خداحافظی کنیم و از حضور بینندگانمون بفرمایید.
بله، من دو سه تا نکته رو فقط الان به ذهنم رسید که شما گفتید. من فکر میکنم با توجه به فضای مسمومی که امروز در جامعه ایرانی وجود داره و این فضای سنگین بدبینی که همه نسبت به هم دارن، ما اگر میخواهیم یک راه به پیش برای خودمون باز کنیم، باید یک مقداری انصاف بیشتری داشته باشیم. یعنی وقتی که به گذشتگان خودمون نگاه میکنیم، حالا فرق نمیکنه شما چه بخواید تاریخ خانواده نظام پهلوی رو مطالعه کنید، انصاف داشته باشید. یک بار اینها رو نیارید خانواده پهلوی رو بکنید کسانی که در اسفل و سافلین بودن، شیطان از اونها تعلیم میگرفته. به قول آمریکایی‌ها یا انگلیسی زبان‌ها، do not demonize them. ما مشکل بزرگ امروز جامعه ما اینه که
مسئله فرهنگیه.
آره، مشکل همه رو دیمنایز میکنیم، چون که با یک کسی با یک بخشی از افکارش سیاستش مشکل داریم، یه هیولایی از اون میسازیم. در مورد شریعتی من فکر میکنم که جانب انصاف رو باید اول رعایت کنیم. دوم، بپذیریم که او حالا کانتنت و محتوای اندیشش هرچه بوده، به هر حال یک اندیشمند بوده. بعد این زاویه به اون نگاه کنیم به عنوان یک کسی که اهل اندیشه بوده و بعد حالا بشینیم اندیشه‌هاش رو نقد کنیم، نه یک کسی که می‌خواسته از اسلام استفاده ابزاری بکنه که بعد اغراض و مقاصد سیاسی خودش برسیم. ببینید، این رقم نگاه کردن به بیراه خواهد رفت. و سوم این که به باور بنده اون خدمتی که شریعتی هنوز به جامعه امروز دینی ما میتونه بکنه، همون پروژه اصلاح دینی هست، یعنی religious reform. اینه که ما از سعی کنیم آثار شریعتی رو در خدمت اون پروژه‌ای که امروز هم نیاز روز ما هست به کار بگیریم.
این موقعی که فیلتر میکنیم مطالب رو، اون در ذهنمون باشه.
دقیقا، نه میخوایم یه کار خوبی انجام بدیم، یه چیزی که به درد امروز ما بخوره، ولی اینکه بشینیم همش منفی بافی بکنیم و نمیدونم عکس العمل به وقایع بعد از انقلاب داشته باشیم، یعنی از خلال عینک انقلاب 57 آثار شریعتی رو بخونیم که راه به هیچ جایی نمیبره، حداقل برای اون کسانی که مسلمانن، دیندار هستن، آثار شریعتی رو بیشتر در خدمت پروژه اصلاح دینی،
خودسازی خودشون،
در اون زمینه از آثار رو استفاده کنیم، شاید مفیدتر باشه.
نه، نکته جالبی بود. خیلی متشکرم آقای انتظام، ممنون از اینکه وقتی گذاشتید و نظراتتون رو با ما و بینندگان عزیز مطرح کردید. امیدواریم که در سال آینده فرصت دیگری باز مطالب جدیدتری در ارتباط با دکتر شریعتی بود بتونیم باز کنار هم بشینیم و صحبتی بکنیم.
انشاءالله. منم مجددا از دعوت شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و همینطور از صبر و حوصله‌ای که بینندگان به خرج دادن. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار تا دیدار بعدی با شما.